الرحمن الرحيم. ويستحب أن يكون الوكيل تام البصيرة فيما وكل فيه. بس درباره این بود که مستحب است که وکیل از نظر وکالت بصیرتش کامل باشد و به زبانی که با اون زبان معامله می کند آشنا باشد. مستحب دیگر آن است که افرادی که دارای شخصیت هستند در منازعاتشون وکیل بگیرند، به جهت این که در موقع دادگاه ممکنه طرف آدم یه فردی باشه که انسان رو خواه ناخواه بکشانه به یک حرفهایی که صلاح نیست اون حرفها مطرح بشه. فرض کنید روایتی که وارد شده اینه، حضرت امیر فرمودند به عقیل که تو در این وکالت و در این نزاع وکیل شو، زیرا در نزاع حالتی ممکن است به انسان دست بدهد که کشیده بشود به جاهایی که نمیخواهد برد. موضوع مثلا واضحه، فرض میکنی طرف انسان ممکن است در دعوا و اختلاف فوش بده، تحمل او مشکله، اگر این بخواد جوابش بده اینم بایستی مثلا ناسزا بگه بده، این هم یه مستحب. مسئله دیگر این است که وکالت به ارتداد وکیل باطل نمی شود مگر باشد در اون وکالت اسلام، از این نظر که ارتداد موجب کفر است سبب بطلان بشه. حالا کجاها در وکیل شرط است اسلام در مسئله بعدی مطرح می کنند. 8 نوع وکالت را ترسیم می کنند، 2 نوع و حتی 3 نوع اش می گن باطله و 6 نوع یا 5 نوع اش صحیح است. می فرماید بر این که و مستحب است لذوی المروات، یعنی کسانی که دارای مقام و شخصیت هستند. ذوی المروات اهل شرف و رفعت و مروت. شما اگر شنیده باشید میگن فلان کار اگر انسان انجام بده خلاف مروته. در مثلا عدالت میگن نه تنها انسان نباید معصیت بکنه بلکه خلاف مروت هم انجام نده. این خلاف مروت همین مروتی است که الانه، یعنی کارهایی که آدمهای با شخصیت انجام میدن انجام نده، مثل نون خوردن توی خیابان و بازار یا احیانا سیگار کشیدن در میان راه. شرف و رفعت و مروت یعنی افراد با فضیلت مستحب است وکیل بگیرند در منازعات و اختلافهاش، و کراهت دارد که متصدی نزاع بشوند خودشان و برند و دعوا بکنند و در محکمه حاضر بشن، زیرا متضمن است حاضر شدن در منازعات من الامتحان، مهنت و خاری و سست شدن، انسان مقامش بیاد پایین. والوقوع فی ما یکره، و واقع بشه یعنی خود به خود وارد بشه در کارهایی که نمیخواد وارد بشه. مثلا اون فحاشی میکنه، حرفای هرزه میزنه، انسان هم یک بار تحمل میکنه، 2 بار 3 بار یه مرتبه یه چیزی از دلش در میاد میگه و بعد میبینه که این کار رو نباید میکرده. روایت شده که علی علیه السلام وکیل کرد عقیل را در خصومتی و گفت برای خصومت از قوم، و این که شیطان حاضر می شود در اون خصومت و من کراهت دارم که حاضر بشم در خصومت. قوم چیه؟ قوم به ذم مهلکه است، یعنی هلاکت و وسیره و جایی که انسان هلاک میشه. و مراد از قوم که هلاکته این است که یق همو به صاحبه ها الا مالا یوریدو، یعنی وارد میکند صاحبش را به جایی که نمیخواسته، بعدم پشیمون میشه. و باطل نمیشود وکالت به ارتداد وکیل، اگر مرتد شد وکیل وکالت باطل نمیشه، من حیث این که این کار ارتداده وکالت رو به هم نمیزه. و هر چند گاهی باطل میشود از جهت دیگری در بعض موارد، حالا اون بعض موارد رو کم کم اشاره میکنیم. مثلا مثل این که وکیل است علی مسلم، وکیل باشد بر مسلمان نه دیگه نمیشه، چون مرتد مثل کافره و وکیل مسلمان خواهیم گفت باید مسلمان باشه. فانه فی ذلک، زیرا مرتد فی ذلک یعنی در وکالت به حکم کافره. وقتی هم که گفتیم در بعض موارد از مسلمان کافر نمیتواند وکیل بشه که الان میاد اقسامش، مرتد هم نمیتونه. و فرقی نیست بین فطری و غیر فطری، و هر چند حکم شده، یعنی مرتد همونطوری که میدانید یک مرتد ملیه یک مرتد فطریه، چه فطری باشد چه ملی باشد، فطری آن است که بر فطرت اسلام یعنی پدرش یا مادرش مسلمان بوده اینجوری. و این حکم به بطلان تصرفاته لنفسه، هر چند مرتد فطری حکم شده که حتی برای خودش هم نمیتوند در اموال تصرف کنه، ولی در این مسئله فرقی نداره، باطل نمیشد وکالت به ارتداد او. تمام. و لا یتوکل المسلم للذمی علی المسلم ولا الذمی علی المسلم لمسلم ولا لذمی قطعا. میفرماید وکالت وقتی که ما تقسیم بخواهیم بکنیم، یک موکل یک وکیل، موکل یعنی وکیل کننده، خب وکیلم که معلومه، این وکیل وکیل موکل میشود و یه موکل و علیه هم هست، وکیل اون موکل میشه به نفع او چه کار کنه؟ به نفع او خونه ای رو میخواهد از کنم از دست کسی بگیره، وکیل میشه و در دعوا در اختلافات، پس یک موکل و علیهی هم داره. وقتی تقسیم ضرب بکنیم میشه هشت، وکیل گاهی مسلمه گاهی کافر، موکل انسان هم گاهی مسلمه گاهی کافره، و وقت این دوتا در دوتا میشد چهارتا. وقت هر چهار قسمش موکل و علیه انسان که وکیل میشد بر علیه او، میخواد از دست او خونه در بیاره، از دست او مال بیرون بیاره، او هم یا ذمیست یا مسلمانه، وقت اون دو در این چهار قسم میشد هشت قسم. قسم اول این است که وکالت کند مسلمان به نفع مسلمان بر ضرر مسلمان.
وکالت المسلم لمسلم علی مسلم صحیح است. دوم وکالت مسلمانی به نفع مسلمانی بر علیه یک ذمی، این هم مسلم درست. سوم وکالت یک ذمی به نفع مسلمان و بر علیه زمین دیگه میگه. قسم چهارم، وکالت یک زمین به نفع زمین بر علیه زمین دیگه، اینم درست. قسم پنجم، وکالت مسلمان به نفع زمین بر علیه زمین دیگه، اینم مسلم. فقط سه موردی که اشکال داره، مورد ششم وکالت مسلمان به نفع زمینی بر علیه مسلمان به قول شیخ طوسی علیه رحمه باطله، و به قول مشهور از جمله شهید شهیدین کراعت. دوم که هفتمین قسم، وکالت زمینیست بر علیه مسلمانی به نفع مسلمان دیگر، باطل. آخرین قسم، وکالت زمینیست بر علیه مسلمانی به نفع زمین، که این هم باطل. و بالاخره به ترتیب این سه قسم مورد اشکال.
سلمان آمده وکیل شده به نفع یک زمی، میخواد خونه رو از چنگ یک مسلمانی در بیارد به نفع یک زمی، این به قول شیخ باطله و به قول ما کراهت داره. این که مسلمان به نفع زمی بر ضرر مسلمان دیگری باشد. دوم این است که زمانی باشد به نفع مسلمانی، دو تا مسلمانند، یه ذمی آمده بر ضرر این آقا و به نفع اون آقا کار میکنه، این باطله. چرا؟ به جهتی
زیرا ما اصلی داریم، لن یجعل الله للکافرین علی المسلمین سبیلا،
خداوند کافر را نخواسته که مسلط بر مسلمان باشه. ذمی وقتی وکیل شد، چه به نفع مسلمانی چه به ضرر مسلمانی، وقتی وکیل شد اختیار کار را ما به دست ذمی دادیم. پس دو صورت مسلم باطله، یکی این که ذمی وکیل بشه بر ضرر مسلمانی به نفع مسلمانی، یکی این که ذمی وکیل بشه بر ضرر مسلمانی به نفع ذمی.
این زیرا هر دو تحت قاعده لن یجعل الله للکافرین علی المسلمین سبیلا. و شیخ علیه رحمه گوید صورت اول هم همینجوره،
سلمان به نفع ذمی و بر ضرر مسلمانی وکیل بشه، چون اینجا هم آمده یه مسلمان طرفدار یه ذمی شده و بر علیه یک مسلمانی برد و فعالیت میکنه. اون پنج قسم دیگر که گفتیم اونها هیچ اشکالی نداره، و وکیل نمی شود مسلمان به نفع ذمی بر علیه مسلمانی، بنابر قول شیخ که گفته باطله. ولی اقوا این است که جایزه، اما علی کراهیتن. چرا جایزه؟ چون اینجا لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا نیست، به جرمی که مسلمان مسئول کار ذمی که مسئول نیست، فقط کراهتش اینه که آمده مسلمان به نفع یک ذمی و بر علیه یک مسلمانی داره حرف میزنه، کراهت داره. لیل اصلی که اینجا ذکر کرده اصالت الجواز، نه اون اصل یعنی لن یجعل الله لیل اصل، چون اصل در معاملات جوازه مگر ثابت بشه بطلانش، و اینجا ثابت نشد. و همینطور صحیحی ذمی بیاد وکیل بشه بر ضرر مسلمانی به نفع مسلمانی، و همینطور ذمی بر ضرر مسلمانی لذمیین ولال ذمیین، یعنی به نفع ذمی. این ولال ذمیین عطف لمسلمین ها، یعنی لازم ولزمی علی المسلم لزمیین، دوتاش با اون دومی یه جوره، فقط عوض لمسلمین لزمیین شما بخوانید. این دوتا قطعا باطله فیه ما، در هر دو باطله. چرا باطله؟ چون مستلزم است اثبات سبیل برای کافر علی المسلم، بر مسلمان بر علیه مسلمان کافر مسلط بشه. ما منفی شده این دست این و این عمل با آیه لن یجعل الله للکافرین علی المسلمین سبیلا، گفتن که کافر بر مسلمان نباید راه پیدا بکنه، به اینجا راه پیدا میکنه، زیرا هر دو وکیل کیه؟ ذمیه. و باقی صور، صور هشتگانه جایز است. این صورها هشت است. این ستا رو اضافه بکنید، این ستای مقدمه رو به باقیش که پنجتای میشه هشتا، به اضافه صور سگانهی که مقدمن ذکر کردیم که روی قول شیخ هرسه باطل بود، رو قول ما دوتای اخیرش باطل بود و یکی اولیش مکروه بود، اینها رو اضافه کنید الی باقی ها. و تفصیل این صور این است، هشتا چجور در میاد؟ کل من الموکله و الوکیل و الموکل و علی، موکل و وکیل و موکل و علی، یا مسلم است یا کافر. و هشتا از اینجا منشعب میشه به این که ضرب میکنیم دو قسم وکیل را در دو قسم موکل. وکیل دو قسمه، یکی مسلمان یکی ذمی. در دو قسم موکل که موکل هم دو قسم، مسلمان و ذمی، دو در دو میشه چهار تا. ثم المجتمع را که چهار تا باشه ضرب میکنیم در دو قسم موکل و علی. موکل و علی هم یا ذمی است یا مسلمان، میشه هشتا. صور هشتگانش رو در این لمعه هایی که کوچک هست نوشته و خواستید از روی اونها یادداشت میکنید، همینجور که از خارج هم من گفتم این لمعه های هشت جلدی صور هشتگانش رو ذکر کرده. بعد ولا فرقه، در اینجا فرقی نیست در کافر بین الذمی و غیره. وقتی که گفتیم ذمی، من عرض کنم که بله برای شما مرتد رو معنا کردم یا ذمی رو معنا کردم؟ ذمی اهل ذمه، اهل ذمه یهودی و نصرانی و آتش پرست، این ستا که اهل کتاب هستن جزیه بدن، اینا رو میگن اهل ذمه. کفاری که اعتقاد به یگانگی خدا دارند اما اهل کتابند اما مسلمان نیستند، مثل همین یهودی و نصرانی و آتش پرست، اینها که اهل کتابند و پیغمبر ما رو قبول ندارند، اینا جزیه میدند. یه مقرراتی نظیر زکات و خمسی که مسلمان ها میپردازند، اونا هم جزیه میپردازند که در بعضی از کتابهای لمعه آمده است، بعضی از به اصطلاح بحثهاش. اینها رو میگن اهل ذمه، کما یقتضی التعلیل. بین ذمی و غیر ذمی یعنی بین بت پرست و یهودی فرقی نداره، کما اینکه تعلیل این اقتضا میکنه. تعلیل همون لن یجعل الله للکافرین علی المسلمین سبیلا، وقتی سبیل بنا شد بر کافر نباشه، کافر چه بت پرست باشه و چه یهودی باشه فرق نمیکنه. مسئله دیگر این است، وکیل حق ندارد از اون حدودی که برای او تعیین شده است تجاوز کند، مگر این که یقین بدانیم موکل راضی است. کجاها یقین میدانیم؟ مثلا گفته است بخر برای من کتاب لمعه را 100 تومن. ما میدونیم اگر 80 تومن بخریم راضی، اینجا عیب نداره از اون تعیینی که شده 100 تومن کمتر بخریم. و یا گفت بفروش این لمعه های من رو به 150 تومن، اگر بیشتر از اون قیمت بفروشه معلومه راضی، مگر این که ما از خارج بدونیم این موکل ما فردی است لجباز و خلاصه یک کلام. اگر گفت 100 تومن بفروش، من 110 تومنم بفروشم بدش میاد. اگر گفت 150 تومن بفروش، من 150 تومن بخر، اگر من 100 تومن خریدم باز ناراحت میشه. و یا غیر از این که یک کلامه، ممکنه یک کلام نیست، ولی از بی انصافی بدش میاد. لمعه قیمتش 100 تومنه، لمعه های او رو شما 150 تومن فروختید، از بی انصافی ناراحت میشه. در این موارد استثناء معلوم میشود که ناراضیه، و الا غیر از این موارد اگه تجاوز بکند به اون جوری که ما مثال زدیم عیبی ندارد. و تجاوز نمی کند وکیل ما خود دلهرا آن شهد برای او معین شده، نه در طرف زیاده تجاوز نمی کند و نه در طرف نقصان، مگر این که شاهد باشد عادت به دخولهی، به این که اون چه تجاوز کرده داخل است در چی؟ در اذن. خودش اینو چیز میکنه، ضمیراشو برمیگردونه، داخل است اون چه تجاوز کرده از حد در اجازه. مثلا که زیاده فی ثمن ما و کلفی بیعه، اون جایی که مسلم راضیه اون جایی است که زیادتر بفروشه در ثمن اون چه وکیل شده در بیعش، یعنی در فروشش. گفته 100 تومن، این بیشتر بفروشه، وکیل شده در بیعش به ثمن معین. بیشتر اگر بفروشه اب نداره، میدونیم راضیه، به شرط این که ان لم یعلم منه القرض تخصیص به، به شرط این که ندانیم هدف او تخصیص به این 100 تومنه. یه مرتبه هدفش در همین 100 تومنه، اون 100 تومن تکیه کردی، اونجا بیشتر نباید بفروشه. و همینطور در طرف نقیصه در ثمن ما و کلفی شرائه، اگه کمتر بخریم و کمتر حساب کنیم ثمن و بهای اون چه وکیل شده در شرائش و خریدنش به ثمن معین، گفته 100 تومن بخر، حالا شما 80 تومن اگه بخری عیب نداره، مسلم جایزه و داخل در اذنه. لشهادت الحال غالبا به رضا بذالب، چون غالبا حال افراد اینه که در خرید کمتر هرچه بخرید خوشحالترند، راضیان به اون. فیه ما چه در طرف زیادتر در بی و کمتر در شرا. لکن این که میگیم غالبا به خاطر این لکنه، گاهی تخلف پیدا میکند این اکثریت و اغلبیت، مثلا چجور؟ به ان لا یرید الاشتات، به این که اراده ندارد اشتات را. اشتات چیه؟ اشتات ستم کردن و عرض کنم که زیاد روی کردن. نمیخواد شما گرون بفروشی، نمیخواد خیلی شما ارزون بخری، آدم عادلیه، اشتات در بی رو نمیخواد. او غیره من الاغراض، یا نه مسئله دیگریست، یا آدم یک حرفیه، ها گفته که 80 تومن بخرید، نمیدونم 80 تومن بفروشی، اگر شما زیاد روی بکنی ناراحت میشه. میفرماید وکالت به چی ثابت میشه؟ میگه وکالت به دو عدل ثابت میشه، یعنی دو نفر شاهد عادل که مرد هم باشن ثابت میشه. اگر که زن شهادت بده ثابت نمیشه، چون در جای خودی ثابت شده که شهادت زن مخصوص است به مواردی که علم غیر از طریق زنها ممنوعه و ممتنعه، مثل مثلا حالات داخلی خودشون. زن با مرد منظم بشه؟ نه. با قسم منظم بشه؟ نه. فقط شهادت عدلین میتواند وکالت را ثابت بکند، حتی شاهد و قسم نمیتواند ثابت بکند. و ثابت میشود وکالت به دو عدل، کما این که ثابت می شود دو آدم عادل مرد، کما این که ثابت می شود به هما یعنی به دو عدل، غیر وکالت از حقوق مالیه و غیر مالیه، اینا همه به شهادت عدلین ثابت میشه. حقوق مالیه معلومه، مثل دینی اگر دو نفر عادل آمدن گواهی دادن ثابت میشه. حقوق غیر مالیه فرض کنید دو نفر آمدن شهادت دادن به وصیت غیر مالی، وصیت نماز، وصیت روزه ثابت میشه. و قبول نمیشود فیها یعنی درباره وکالت شهادت زنهای منفرد لاختصاصه، مثلا زنها 10 زن آمدن با هم دیگه شهادت میدن جدا جدا بدون رجل، منفردات یعنی بدون رجل، نه اینکه اگر منفردات یعنی جدا جدا شهادت میدن، اگه مجتمعا آمدن شهادت دادن عیبی نداره، نه، این منفردات در مقابل منظمات الی الرجال که بعد میاد. لاختصاص شهادت زنها به اون جایی که سخت است اطلاع مردها بر او. ول وصیه کما سلف بی بابه، همینطور قبول نمی شود درباره این وکالت شهادت زنها، و همینطور شهادت زنها درباره وصیت مخصوصه، اختصاص به وصیت داره، وصیت مالی. این در باب خودش ذکر شده، یکی در جایی که سخت است اطلاع مردها بر او، یکی هم در باب وصیت شهادت زنها ثابت میشه. ولا منظمات عطف بر منفرداته، قبول نمیشد شهادت زنها منفرد همه زن و نه منظم به مردها، لاختصاصا هین ازم بالمال، اونجایی که زنها با مردها شهادتشون قبوله اونجاییست که مخصوص به مال باشه، مورد در حکم ماله. میگه خب اینجا هم وکالت هم مربوط به ماله، میگه اینجا به تبع مخصوص به ماله، مربوط به ماله، اونجایی که مخصوص به ماله مثل دین، اونجا شهادت دو زن و یک مرد عیب نداره. آنچه در حکم ماله مثل جنایت که موجب دیه است، اینا منظم زن با مرد ثابت میشه. و وکالت ولایت بر تصرف، اصالتا بحثش رو مال نیست. به این ترتب علیه المال، هرچند وقتی که ولایت ثابت شد دنبالش مسئله مال هم هست، به جهت این وکیل حقی داره، حقی میخواد بگیره، ولی این مسائل مالی غیر مقصوده، لکنه او این مسائل مالی غیر مقصوده در وکالت. و ثابت نمی شود باز وکالت به شاهدی و یمینی، یه شاهد بیاریم قسمم بخوریم، لما ذکر یعنی لاختصاص ذالک بالمال، چون شاهد با یک قسم مخصوص امور مالی، الا اینکه الا ان یشتمل علی جهتین، مگر اینکه یه مسئله باشه که هم وکالت داشته باشه هم بحث مال باشه. مثلا چجور؟ اونجایی که هم وکالت داره و هم بحث مال اینه، کما لبدا شخص علی آخرین وکاله به جعلن، میگه فلانی من رو وکیل کرد در مقابل 100 تومن، اینجا اون جعلش ثابت میشه، یعنی اون 100 تومنه رو باید بدن بهش، اما وکالتش ثابت نمیشه. جعل یعنی همون پولی که در مقابل وکالت میشه. و اقام شاهدن، شاهدی اقامه بکنه، دو تا زن بیاره، شاهد یعنی یه مرد دو تا زن بیاره با کنار یه مرد، او شاهدن و حلف معه، یه مرد شهادت بده قسمم باهش باشه، خودش قسم بخوره، اقوا این است که اون قسمت مالی ثابت میشه لل وکاله. و این تبعزت شهاده، هرچند اینجا یه اشکالی شما میتونید بکنید، بگید اگه این درسته، این به اصطلاح شهادت در هر دو جا درسته، اگر درست نیست، هم در وکالت درست نیست هم در مالی درست نیست، میگه ولو این که تبعیضی در شهادت بشه، یه جاش بگیم درسته یه جاش بگیم نادرسته، این اشکال رو ما میپذیریم، اما وکالت با اینا ثابت نمیشه، هر چند موجب بشه و تبعیض شهادت را. نظیر هم مثال داره، کما میگه جای دیگه هم هست، کما لو اقام ذالک، بحث وکالت نیست، یه مثال باب دیگه است، لو اقام ذالک بالسرقه، اگر یک مرد با دو زن آمدن شهادت به سرقت دادن، مال رو میگیرن ازش اما دستش رو جدا نمی کنن، چون قطعیت با گفتن یک مرد و دو زن ثابت نمی شود. یا یک مرد آمده و مال رو میگیرن اما قطعیت ثابت نمیشه، کما این که لو اقام ذالک، یعنی اقامه بشود شهادت به همین فرمی که بیان کردیم، یعنی یه مرد و دو زن، یا یک مرد با قسم به سرقت، یثبت المال، ثابت میشه مال للقد. چرا؟ چون قد احتیاج به دو تا شاهد عادل داره. نعم لو کان ذالک قبل العمل لم یثبت شی. چرا؟ اگر این قبل از عمل باشه، کدام؟ همون وکالت. این دیگه از مثال دو رفت به او اصل مسئله، گفت که من وکیلم، قسم خورد، یه مردم آمد گواهی داد، وکالتش درست نیست، فقط جعلشو گفتیم باید بده، یعنی اون سطمانی که در عمل وکالت رو انجام داده باشه، اما اگر عمل رو انجام نداده باشه لم یثبت شی، حتی اون جول هم دیگه ثابت نمیشه. پس این نعمل و کان ذالک میخوره به مسئله قبل، که اونجایی که وکالت با جول باشه. مسئله دیگر این است که اگر یک نفر قرین یعنی کسی که قرامت میکشه، بگوید این آقا وکیل است که خانه را از من بگیرد و به آقای زید بدهد، اون زید موکله، اینم امر وکیله، منم دعدم، این دعدی که قریمه شهادت داد گواهی داد که این مثلا امر که وکیله برای زید باید بیاد خونه رو بگیره، وکیل شده که بده به زید، میگن اگر این که اون چرا که این شخص گفته، یعنی قرین گفته، مال باشه ثابت نمیشه. چرا؟ به جهت این که لازمه این حرف اینه که خونه رو از این بگیره و خونه ای که مدعی است این آقا مال آقای زیده، به وکیلی که مدعی است، وکیله البته زید که هنوز قبول نکرده، به یه وکیل ادعایی بپردازه، خونه دیگری را به دیگری نمیشد پرداخت مگر با دلیل. پس اگر قریم آمد گفت وکیل از این آقا که خانه را از من بگیرد و به فلانی بدهد، به گفته او هم ثابت نمیشد، چون متضمن به این است که خانه رازی بگیره و دادن خانه و ملک کسی تصرف در مال او بدون دستور شرع نمیشه. چرا؟ اگر بگوید ملک نباشه، بگه 1000 تومان آقای زید از من دعد میخواد، این امر را وکیل کرده که 1000 تومان را من به وسیله وکیل به او بدم، در اینجا میگن عیب نداره، 1000 تومان رو میده و او هم میبره بود. اگر بعد معلوم شدیم وکالت درست، خیلی خوب، اگر این وکالت درست نبود بعد اون آقای موکل میتواند بیاد این پول رو بگیره. اگر پول رو رد کرده به اون غریب میتونه از او بگیره، رد کرده به وکیل میتونه از او بگیره، میتونه از غریم بگیره و غریم بر میگرده به وکیل. میگه فرق بین پول و بین خانه چیه؟ که در خانه گفتید اگر ادعا کرد غریم که این وکیل خونه را از من بگیره و به آقای زید بده، قبول نکردید، اما در مال قبول کرد. میگه فرقش اینه، خونه اینه، اگه گرفت از این آقا بعد رفت فروخ طلب شد، دیگه دسترسی به اون ما نداریم. اما دین پوله. خب 1000 تومن رو داده به او، قبول نکرد، میاد از خودش میگیره. خب این مسئله اینجوری. حالا اگر آمد و ما گفتیم همینجوری که گفتیم قبول نکردیم، شرعا قبول نکرد، اما این آقای غریم روی ادعای خودش میتونه خونه رو بده به او، شرعا قبول نیست وکالت، این ثابت نمیشه وکالت عام. اما این آقای غریم که اسمش داده، روی عقیده خودش خونه رو داد به وکیله. اگر او رفت داد به صاحبش رسوند، خیلی خوب درست. اگر نرسوند و آقای وکیل اعتراض میکنه، اینجا خونه رو دسترسی پیدا میکنه. اگر این که تلف شده باشه، معلومه از عهده این آقای غریم بایستی بر بیاد، چون او بدون دستور شرع خانه را در اختیار آقای وکیل گذاشته است، وکیل ادعایی. این سه تا مسئله را دقت کنیم. ولا اینجا عطف است به ولا، ولا بله، ولا تقبل فیها شهادت النساء، قبول نمی شود در وکالت شهادت نساء، ولا به تصدیق القرین، و وکالت به تصدیق قرین ثابت نمیشه. قرین همون موکل علیه که از او باید پولا رو بگیرن، خونه رو بگیرن بدن با آقای موکل. این آقا تصدیق کند به نفع مدعی الوکاله، به نفع کسی که مدعی است وکالت دارد، علیها یعنی بر علیه، عرض کنم که علیها بر ضرر علیها، این بر این وکالت. ولا یعنی ثابت نمی شود به این که تصدیق کند قرین مدعی وکالت علیها، ادعا کرده کسی وکالت را، ثابت نمی شود با تصدیق علیها یعنی بر این وکالت. علیها متعلق است به تصدیق، تصدیق کند قرین بر این وکالت، ثابت نمی شود وکالت. حالا این آقا میگد این وکیل فی اخذ حق من، در این که بگیرد یه حقی را از این آقای غریم، لغیره بدهد، بدهد به زید، از دد بگیرد به زید بدهد. چرا قبول نمی شود حرف آقای غریم؟ این که به ضرر خودش داره حرف میزنه، میگه یه طرف به ضرر خودشه، اما یه طرف هم در حق دیگری داره تصرف میکنه. معناش اینه که خونه رو بگیره این آقا، بگیره، تصرف در مال غیر داره میکنه، در مال اون آقای موکل داره تصرف میکنه. لأنهو به جهت این که این تصدیق غریم تصدیق است در حق غیرش. اون حق غیر دونستید چیه؟ همون خونه ایست که این وکیل میخواد از من بگیره. خب من مدعیم این خونه مال زیده، باید اون زید اجازه بده به حرف من. چطور میتوند این وکیل در خونه زید تصرف بکنه؟ تصدیق است حرف غریم، تصدیق است در حق غیر، تصرف در حق غیر داره میکنه. این حرفی که گفتیم ثابت نمیشه وکالت زمانی است که حقی که ادعا کرده است وکالت را در او عین باشه، خونه باشه، مثلا شلومه باشه، امثال این. اما لوکان دینن، اما اگر این حقی که ادعا کرده که من وکیلم حق رو بگیرم و غریمم قبول داره، دینه 1000 تومن، ففی وجوب دفعه اله، آیا واجب است که دفع بکند غریم؟ دفعه یعنی دفع اون غریم، اون 1000 تومن را الیه به اون وکیل ادعایی به تصدیقه، اگه تصدیقش کرد که این وکیل میتونه بده قولان، دو قوله اجود قولین ذالک، تصدیق کنه چی بده، واجب دفع کنه. چرا باید دفع کنه؟ لانه اقرار فی حق نفسه خاصه، دفع کردن قبول کردن وکالت قای وکیل ادعایی اقرار است درباره خودش، یعنی من 1000 تومن رو باید به اون بدم. از الحق لا یتعین الا به قبض مالکه او وکیله. فرق بین دین و این را در همین از الحق میگه. در جایی که این بود گفتیم قبول نمیشه، اما در جایی که دینه میگه 1000 تومن گیرم این به اون بده. 1000 تومنی که وقتی این آقای غریم داد به وکیل به دست صاحبش نرسید حق ثابت نمیشه. یعنی نمیگن 1000 تومن رو دادی، چون 1000 تومن رو یا باید خودش بگیره یا وکیل مسلمش بگیره، حالا داده به یک وکیل مشکوک. زیرا حقی که آقای موکل برگردن این غریم دارد متعین نمیشود، یعنی قبول نمیشه که حق رو دادی، مگر این که قبض کند مالکش، یعنی خود موکل یا وکیلش، وکیل مسلمش. این که وکیل مسلم نیست. فاذا حضر، اگر آمد موکل، حضر الموکل و انکر، منکر شد گفت این وکیل قلابیه، بقی دینه فی ذمه الغریم، دین موکل در ذمه غریم باقیه، یعنی 1000 تومان رو غریم باید بده. فلا ضرر علی، ضرری موکل وارد نشده. اینجا فرق بیا این ثابت میشه. در این وقت خونه رو داد، خونه دهت و خونه گنس یه خونه است، خونه رو که داد به او از دست موکل در رفته، رفته به دست وکیله، اونم ممکنه نده. اما دین 1000 تومنه، 1000 تومن رو تا به خودش نرسونه تکلیفشو ادا نکرده، پس ضرری موکل بهش وارد نشده. فیزاره و انما الزم الغریمه به دفع، فقط ملزم میشه غریم به اون وکیل 1000 تومن رو بده، لاعترافه بلزومه له، چون معترفه که وکیل بایستی پول رو از من بگیره. میگن حالا که باید پول رو از تو بگیره وکیل اون طلبکاره، بده بهش. و به این عبارتی که ما الان اینجا گفتیم، از عبارت از الحق تا این بلزوم هیله، این یک خط و نیم، با این یک خط و نیم ظاهر می شود فرق بینه، یعنی بین اونجایی که دین باشه و بین این، و بین اونجایی که این. در این گفتیم حرف این آقای قریم قبول نمیشه، ولی در دین گفتیم نه، باید 1000 تومن و دین رو بده. فرقش اینه، لأنها به جهت این که اون این حق محض، یه خونه است، حق محض است برای غیرش، یعنی مال غیر غریمه، مال اون آقای موکله که در این مثال ما اسمش زیده. و فایت و حالای استدرک اینم و کتاب شعلومه، یا خونه هم جوریست که اگر فوت شد لایسته خونه است دیگه، کتاب اسفردش رو برده. اما دین اینجوری نیست، دین 1000 تومن رو به وکیل داده، تا قبول نکند موکل به عهده این غریمه باید به موکل برسانه. پس فرق این دو مسئله معلوم شد و نتیجه فرق این شد که اگر غریم ادعا کرد این وکیل خونه رو از من بگیره بده به موکل، قبول نمیشه، اما میتونه حالا بده بهش. نعم یجوز له تسلیم ها الیه، جایز است برای همین آقای قرین تسلیم بکند همون این را، الیه یعنی به اون وکیل، مع تصدیق هیله، اگه تصدیق کرد با این وکیل راست میگه بده بهش. از لا منازع له، الان، الان که دعوایی نیست، موکل که حرفی نزده، او ادعایی کرده اینم خونه رو میداد به اون وقت. و یبقى المالک علی حجته، مالک صاحب خونه دلیلش هست، حجتش هست. فاذا حضر، اگر مالک آمد و حاضر شد و صدق الوکیل، گفت این وکیل ادعایی درست گفته، این غریمه هم درست گفته که این وکیل منه، بله وکیل منه، اگر تصدیق کرد وکیل را بر ادافه، این آقای غریمی که خونه رو داده به وکیل و دافعه بری ازمه است. و این کذبه، اگر این آقای صاحب خونه تکذیب کرد این وکیل را، فالقول قوله مع یمینه، در اینجا حرف حرف مالک با یک قسم، قسم میخوره چون منکره دیگه، اون وکیل مدعی است، قسم میخوره و ثابت میشه حرف مالک، معلوم میشد که وکیل نبوده. خب حالا وکیل نبوده، خونه دو جور، یه مرتبه خونه موجوده، یه مرتبه خونه از بین رفته، فین یا شلومی مثلا یا قالیچه، فین کانت العین موجوده، اگر قالیچه موجوده اخذها، حالا اگه در دست دافع موجوده از اونجا میگیره، اگر در دست وکیل موجوده از اونجا میگیره، در دست هر کس هم موجوده میگیره. ولهو مطالبت و منشاء منهما، این آقای صاحب قالیچه و صاحب خونه میتونه مطالبه بکنه، منشاء منهما، هر کس از این دو، یعنی از غریم و وکیل، از این دو نفر رو بخواهد، از اونا میگیره، بردها، هر کدوم بخواد باید بگه بیاد رد کنید، لترتب ایدی هما علا مالک،
در ترتب ایادی قاعده است، ترتب ایادی این است که اگر مثلا متاعی کسی دست یه نفر است به نام زید، امر از زید گرفته، حالا یا غصبن یا غیرو، سومی هم از دومی و همینطور چهارمی از سومی، مالک در دست هر کدام اینها که متاع خودش رو پیدا بکنه باید بگیره، اگر به چهارمی که در دست رو پیدا کرده مراجعه کرد، چهارمی حق نداره بگه شما که به من ندادی یا من که از شما نگرفتم، برو از هر کس که گرفتی بگیر، خلاصه اینو هی دست به دست حواله میدن، نه در دست هر کس که وجود داره میتونه بگیر. در اینجا هم چه در دست مالک با چه در دست وکیل باشه و چه در دست غریم باشه، بنابراین میتونه در دست هر کدوم باشه بگیر، به ترتب ایدیه ما علی مالک. حال اگر مراجعه کرد به قریم، به همان قریمی که قبلا جنس رو داده به وکیل، گفت تو بیا بده، خب ولی دافعه مطالبت الوکیل، میتواند این قریم از وکیل مطالبه بکنه، بگه به هزارها متاع پیش توست، بیا حاضر کن، لو طول و به، اگر طلب بشه از غریم، از غریم مطالبه بکنن، غریم از وکیل مطالبه بکنه، چون متاع در دست وکیله. دون العکس، ولی اگر از وکیل مطالبه کرد، دیگه وکیل نمیتونه مراجعه بکنه به غریم، چون متاع در دست وکیله. این مال موردی که این موجود است، و اما اگر این متعذر است ردش، حالا یا تلف شده و یا این که غصب شده، در اینجا میتونه رجوع بکنه آقای مالک به هر کدام اینها خواست، یعنی میتونه رجوع بکنه به غریم، میتونه رجوع بکنه به وکیل. حالا اگر مراجعه کرد به وکیل، وکیل مراجعه به غریم نمی کنه، به جهت این که می دونه که مال رو غریم به او داده. و اما اگر مراجعه کرد به غریم، در این صورت و مال در دست وکیل طرف شده، اگر این که تعدی و تفریط نکرده وکیل، خب غریم به او مراجعه نمی کنه به وکیل. چرا مراجعه نمی کنه؟ که وکیل آدم امینی، وکالت او رو مالک قبول نداره، اما غریم که قبول داره. چرا؟ در صورتی که وکیل تعدی و تفرید کرده باشه، غریم به وکیل مراجعه میکنه. عبارت رو دقت کنید. و این تعذر ردها، و اما اگر رد اون متاع مالک متعذر بشه، به تلف این و غیره، تلف شده اون مال یا غیر تلف، قصد شده، مخیر است آقای مالک در این که رجوع کند علی منشاء منهما، و هر کدام از این دو نفر، از غریم و از وکیل، دلش بخواد مراجعه کنه، مراجعه میکنه. حالا اگر مراجعه کرد بر وکیل، لم یرجع علی الغریم، وکیل مراجعه نمی کند بر غریم مطلقا، یعنی چه تعدی، چه یعنی در هیچ صورت، چه تعدی و تفریطی، چه تعدی و تفریط نشده باشه، چون اون که تعدی تفریط نکرده که، لاعترافی به براءتی به دفعه الی، چون اعتراف دارد آقای وکیل به این که بری عزمه است غریم، با دفع کردنش متا را الیه، یعنی به وکیل. پس اگر تلف هم شده، در دست وکیل تلف شده، در دست غریم که تلف نشده مطلقا، یعنی چه تعدی شده باشه، چه تفریط شده باشه، چه نشده باشه، مراجعه نمیشه به این غریم، چون تعدی تفرید هم شده باشه، وکیل تعدی تفرید کرده، این که تعدی تفرید نکرده، این دفع کرده متاع را به وکیل. و اما و این رجع علی الغریم، اما اگر مالک مراجعه کرد به غریم، به این کسی که متاع را داده به دست وکیل، غریم مراجعه به وکیل نمی کنه، معتلف ها فیدهی به غیر تفریطن، اگر بدونه که متا که در دست وکیل طرف شده به غیر تفریط بوده، غریم به وکیل مراجعه نمی کنه، نمیگه بیا بده. چرا؟ به جهت این که لعنهو، به جهت این که این غریم به تصدیق لهو، به این که تصدیق کرده لهو، یعنی وکالت وکیل را، حالا که وکیل را به عنوان وکالت تصدیق کرده، اندهو امینان، این وکیل در نزد آقای غریم امین. درست مالک قبول نکرده، اما غریم که وکالت او را قبول کرده، پس به او مراجعه نمی کنی. این در صورتی است که تفرید نکرده باشه. و الا رجع علیه، اما اگر وکیل تفرید کرده باشه، ولو امینه، اما امینم اگر تعدی و تفرید کنه، بهش مراجعه میشه و غریم به وکیل مراجعه میکنه.